اصطلاح حکمرانی که به هر حال در ایران مطرح میشه، اصطلاحش که از دهه 1370 هجری در واقع بیشتر مطرح شد و در واقع از میشه گفت البته اینجوری بگیم از انتهای دهه 1360 و ابتدای دهه 70 هجری بیشه از قانون برنامه اول توسعه در ایران مطرح شد.
بله.
که الگوگیری بود از الگوی حکمرانی خوب یا بودن در شرق آسیان به تنفیزشون داد، که طبیعی هم بود چون نظام برحال در اون زمان ما مثلا سه نوع نظام داشتیم برای مدیریت کشورها. یه الگوی غربی طبیعتا در ایران با توجه تجربه منفی غرب در ایران این الگو کنار گذاشته شد با انقلاب. یه الگوی اقتصاد ارشادی شرقی بود که در طول جنگ به کار گرفته شد و توسعه آسواز و برای بازسازی برای جنگ آسازش اصلا قابل استفاده نبود. لذا الگوی سومی تحت عنوان حکمرانی گرفته شد از شرق آسیا، یعنی که برحال الگویی که مثلا در ژاپن و بعد در بحرهای آسیا و بعدا در چین و مالزی، ببینید مالزی که خیلی نزدیک بود به ایران، هم نظر سیاست مدارانشون هم الگوی توسعهش. به حال در 10 کشور این الگو در شرق آسیا به حال موفق شده بود، در ایران هم مطرح شد و در قانون برنامه توسعه ما دیدیم که هم عنوان حکمرانی میاد، هم شاخصهاش، شاخصهایی مثل پاسخگویی و شفافیت و اقتصادی و برنامه برای اقتصاد و
غیره.
بله. یه اتفاقی افتاد که من میخوام با توجه به این اتفاق تحلیل کنم مسائل امروز و سوال شما رو، و اینه که ببینید حکمرانی الگوی موفقی است ولی بسته به استفاده کشورها از الگوی حکمرانی خوب این الگو نتایجش متفاوته. در برخی از کشورها الگوهای حکمرانی در خدمت قدرت قرار گرفت، در برخی از کشورها در خدمت توسعه. در کشورهایی که در خدمت قدرت قرار گرفت بیشتر خود این الگو و شاخصهای اون در واقع به یک دستاویزی برای سیاستمداران تبدیل شد که قدرت خودشون رو در واقع افزایش بدن یا حفظ کنند یا تمدید کنند و تحت این عنوان بیشتر به کار گرفته شد و اینا سیاستمدارانی بودن مثلا بدون برنامه وارد مدیریت سیاسی می شدن و وقتی که وارد مدیریت سیاسی می شدن مجموعه رفتارها هم از سخنرانی ها و موضع گیری هاشون برای حفظ و تمدید قدرتشون. ولی در برخی از کشورها به ویژه در همون 10 کشور شرق، در بخش عمده همین 10 کشور شرق آسیا این الگو در خدمت توسعه قرار گرفته. سیاستمدارانی که از الگوهای حکمرانی استفاده میکردن با یک پلن یا یک برنامه توسعه وارد میشدند و این گونه نبود که بعد از 3 سال از دوران مدیریت سیاسیشون تازه از تغییر عنوان حکمرانی صحبت کنند، یعنی با یک الگوی توسعه میومدن.
بله.
و وارد عرصه میشدن. نکته مهمش این بود که در واقع مردم به برنامه های توسعه رأی میدادند نه به افراد.
بله.
دغدغه مردم هم دغدغه توسعه بود نه دغدغه قدرت دیگران و دغدغه سرنوشت دیگران. من معتقدم سرنوشت به هر حال خوبی برای توسعه در ایران نبود. الگوی حکمرانی به جای اینکه در خدمت توسعه کشور قرار بگیره در خدمت یه سری اهداف سیاسی قرار گرفت، چون در حکمرانی به هر حال یک الگوی است که اساس زیبایی هم درش وجود داره، شفافیت، مثل
پاسخگویی، مسئولیت پذیری،
پاسخگویی مسئولی، مقابله با فساد و غیره، اینا الفاظ خوبی برای سخنرانی هستن ولی وقتی که در خدمت قدرت قرار بگیرن حتی به نتیجه عکس هم میرسه. ما میبینیم که در ایران در جریانات مختلف و افراد مختلف عناوین رو مثل شفافیت را، مقابله با فساد، وجود برنامه برای توسعه و غیره تو سخنرانی ها میارند یا رشد اقتصادی و رفع معضلات اقتصادی این عناوین رو میارن، ولی نتیجه خودش رو در ارقام و احکام توسعه نشون نمیده. و الان هم من معتقدم به هر حال آن دست از بسیاری که الان بعد از 3 سال که مسیح در واقع از وعده‌های انتخاباتی اونها گذشته و نه تنها این وعده‌ها به نتیجه لازم نرسیده و نه بس در اوفی توسعه نتیجه عکس هم داده، الان صحبت کردن از تغییر اوکراینی یعنی همون ارگوی اول، یعنی نه نگاه برنامه‌ای بلکه نگاه مبانی برای تمدید قدرت. این موضوع به نظر من دردی رو برای جامعه ما دوا نمی‌کنه. فقط برای سیاستمداران برنامه تبلیغاتی تازه رو وجود بیاورد. خب مصداقش رو من میخوام همین امروز بگم. برحال ما آخرین سال مجلس رو داریم،
بله،
در آخرین و آخرین بودجه غیر انتخاباتی، یعنی ببین سال دیگر عملا سال انتخاباته و حتی بودجه هم داده میشه به شدت تحت تاثیر انتخاباته. در سال بودجه انتخابات ما ببینیم که عملا مجلس دولتی که هماهنگی میکنن که بودجه خیلی سریع بودجه کاملا انتخاباتی، یعنی نماینده ها این بودجه آخرین بودجه ای بود که بودجه غیر انتخاباتی که نماینده ها میتوانستن در قالب نگاه حکمرانی در قالب اون عمل کنن و این دقیقاً عکس اون عمل کرد.
بله.
اصل اول در حکمرانی حدود یک برنامه یا پلن توسعه است. پلن توسعه میان مدت کشور قانون برنامه است. ما میبینیم که قانون برنامه ششم دوباره قبل از این قانون برنامه ششم در واقع قبل از اینکه قانون برنامه ششم به مجلس بیاد، قانون برنامه
هفتم بله،
قبل از این قانون لایحه قانون برنامه هفتم بیاد و تعیین تکلیف بشه، دولت به جای جبران این تأخیر، ما می‌بینیم حتی بودجه رو هم که باید در واقع در 15 آذر میاد، بودجه رو هم با تأخیر دولت امروز میاد به مجلس میده و معلوم نیست نمایندگان بر اساس چه اصلی میخوان بودجه رو بررسی کنند، چون در بودجه شما پول میگذارید برای رسیدن به ارقام قانون برنامه توسعه و این در تاریخ کشور بی سابقه است.
آقای دکتر میشه وسط صحبتتون اصلا من سوالم اینه که اصلا دولت اساسا این بودجه رو بر مبنای چی نوشته وقتی هنوز بودجه لایحه
هست؟ من جمله آره من جمله آخرم میخوام بگم. به هر حال در تاریخ مدیریت سیاسی توسعه کشور بی سابقه است که بودجه بدون برنامه به مجلس داده بشه. معناش یک بودجه شرایط اضطراری است. معنای این یک بودجه شرایط اضطراری است و من معتقدم یک نگاه این پانچه که وجود داره نشان دهنده حاکمیت یک نگاه تنخواهانه و عملکرد خارج از شمول. این دو تا رو دیگه فکر
بله بله.
نگاه تنخواهانه و عملکرد خارج از شمول در دولت. نگاه تنخواهانه، تنخواه پولی است که در اختیار یک مسئول قرار میگیره، مسئول ابتدا هزینه میکنه و بعد فاکتور سازی میکنه.
بله.
و خارج از شمول هم زمانی است که برنامه یک بودجه هزینه میشه و دولت خودش رو موظف نمیکنه که از در واقع تحت شمول دیوان محاسبات و سایر دستگاه قرار بگیره، و این بدترین نوعی به هر حال برنامه گریزی است. لذا من معتقدم که به هر حال آن دست از نمایندگان مجلسی که الان در مورد تغییر حکمرانی میگویند، اگر منظور از تغییر حکمرانی شرایطی بدتر از شرایط امروز هست که اصلا به هر حال این به شدت عملکرد توسعه‌ای داره، چون نتیجه که الان وجود داره این هست که عملا کشور برنامه که اصل اول حکمرانیست کنار گذاشته شده و اما مردم، این مردم وقتی که در یک کشور مردم به برنامه ها رأی دادند،
بله،
ما میبینیم که اصل اساسی حکمرانی این رابطه بین مردم و دولت تعدیم شده، ولی متاسفانه الان در جامعه ما هم مردم مجبورن به سخنرانی ها گوش بدن نه برنامه ها و افراد ابتدا با سخنرانی میان و بعد از چند سال یک سخنرانی جدید رو ارائه میدن. بذار من معتقدم مسائلی که در زمان اوکراینی نو مطرح میشه بیشتر یک سخنرانی است تا یک برنامه.
آقای دکتر در راستای صحت حرف شما اینو میخوام اشاره کنم که این 3-4 ماهی که حالا این 2-3 ماهی که این واژه مطرح شده اساسا سعی نشده هیچ تلاشی برای شفاف کردنش، اینکه جزئیات شاخصاش چی داده بشه و این فقط صرف این واژه مطرح میشه. خود این نشون میده که اصلا برنامه این شاید اصلا پشتش وجود نشه، شاید اصلا در سیستم هم شاید اصلا این چیزی مطرح نشده و باید نظر شخصی یک عده باشه.
ببینید اساس حکمرانی، اصل اول حکمرانی وجود یک برنامه است.
بله
یعنی شما یه برنامه رو ارائه میدید، تو اون برنامه شاخص ها مشخصه
بله
که اولین شاخصش میشه شاخص در واقع شفافیت،
بله
اینه که مشخص بشه که یک رقم بودجه به عنوان مثال کجا هزینه میشه. مثلا در موارد متعدد نقض این موضوع رو میتونید ببینید، مثلا افزایش مالیات ها در کشور به پارش صورت گرفت، ارز 4200 کنار گذاشته شد ولی هزینه کرد اون گزارش شفافی داده نمیشه. دو هزینهش وقتی که بازم فشار بر روی دوش مردمه، یعنی به اسم عدالت این کارا صورت گرفت نتیجه عدالتش شفاف مشخص نشده. دو پاسخگویی، اصل اساسی پاسخگویی نه در سخنرانی و به هر حال کنفرانس های مطبوعاتی، پاسخگویی این است که یک دولت بگوید که در یک برش یک ساله چه بخش از احکام قانون برنامه توسعه رو در واقع در پیش گرفته و در یک بخشی از قانون برنامه که بهش رسیده چه بخش از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله که کشور باید توافق 1404 اول میشه رو تعمیم میکرد. اینه، بقیهش سخنرانیه. یعنی برخورد پاسخگویی، یعنی پاسخگویی به اهداف و ارقام. من مثال عرض میکنم، طولانی هم شد، این مثلا از ده اقدام سر 60 درسیم یه مقرراتی شکل گرفت که استانداران در هر استان در هر ایالت مسئول تعیین رشد سالیانه بودند. یعنی اگر مثلا الان اعلام شده که رشد در چین 8 یا 11%
بله.
اگر یک استانداری 2 سال پشت سر هم اون رقم رشد رو تعمین نمی کرد یا پایین تر از اون بود، بعد 2 سال هر کسی که بود کنار می رود، خود به خود مردود، یعنی کنار. خب وقتی این کار صورت گرفت، موقع ما میتونیم اصل پاسخگویی رو داشته باشیم، نظام مدیریت پاسخگو که من حتی طرحش هم در مجلس قبلی تو مجلس آوردم، طرحش هم سامانه گذاشتم، 70 نفر هم امضا کردن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از سه جریان اصلی مجلس حاضر به دفاع نشدن. گفتم قابل اجرا نیست، ولی طرح نظام مدیریت پاسخگو همین حالا تو سامانه مجلس هم هست.
بله.
این باید در واقع نهایی بشه، یعنی هر مثلا وزیر اقتصاد مسئول رشد اقتصادی، مسئول رقم مشخص بشه نه مسئول ادعا. با سخنرانی نمیشه توسعه کشور رو پیش برد. بله. من معتقدم اینا کلماتی که در گذشتم تکرار شده، مثلا کلمات دیگری مثل ژاپن اسلامی و به هر حال نمیدونم نظام حکمرانی نظامی و غیره، ولی به قبل از وقتی شما میگی شاخص یعنی ارقام و ارقامی که قابل ارزیابی باشند.
بله بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، دست شما در. حالا من خواستم یک سوال دیگه هم بپرسم، نمیدونم وقتشو داریم دوباره یه نتیجه گیری. آقای دکتر، اساسا مشکل این نیست که ما در کشورمون افراد توسعه خواه توسعه گرا کم داریم که اصلا ذهنشون یعنی توسعه نیست مسئول، یعنی فقط ذهنشون به نظر میاد مسئولان ما به واسطه دلایل حالا تربیت شخصی و نظام آموزشیمون تا شرایط بین المللی که ما همش درگیر تحریم و فشاریم اساسا نمیتونیم به فکر توسعه باشیم. من خواهم بگم دلیلش این نمیتونه باشه که همش فقط فکر گذران روزیم، گذران ماهیم، حقوق مردم رو بدیم پرداخت کنیم و اینو به عنوان یک دستاورد اعلام کنیم.
ببینید، من همیشه دو تا کلمه رو به کار بردم تو مصاحبه‌ام، دو حلقه مفقودی نظام مدیریت سیاسی و توسعه‌ای در ایران، دو تا کلمه هست. یک تنش زدایی در خارج،
بله،
دو توسعه در داخل.
بله بله بله،
همیشه هستم این دو تا حلقه مفقود هست. بحث شما به داخل برمیگرده. من معتقدم که مسئولان کشور ما هنوز دید توسعه ای ندارن. توسعه در دنیای امروز، در دنیایی که به سمت توسعه پیش میره، توسعه برنامه اصلی است. سایر ملاحظات تحت عنوان متمم در واقع یا زمینه برنامه توسعه به حساب میاد، ولی من معتقدم در کشور ما برنامه دیگر اصل هستند. توسعه یک زمینه، زمانی که توسعه یک زمینه باشه، مشکلات اصلی مردم مشکلاتی است که برای سیاستمداران در حاشیه است و فضای سیاستمداران با مشکلات مردم همخوانی